شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ثانیه های ساعت 19:30 رو پشت سر گذاشتیم، یک برنامه 15 دقیقه‌ای داریم به عنوان خط، عنوانش از خط فاصله که گوش میکنیم، همراه شما برمیگردیم.
صدای منو دارین؟ دارید صدای منو؟ 1 2 3 الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان به تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز:
رهاسازی زباله در جنگل و طبیعت به خصوص توسط طبیعت‌گردان. رهاسازی پسماند و زباله در جنگل و طبیعت یکی از معضلات زیست‌محیطیه که چون علاوه بر این که چهره زشتی به طبیعت میده، مثل داغی و پیشانی طبیعت و محیط زیست و جنگل باقی میمونه و نه تنها به ما بلکه به پایداری سرزمین و نسل‌های آینده هم خسارت داره. واقعیت اینه که در کنار مسئولیت فردی شهروند و گردشگرا در فرهنگ نریختن زباله، مسئولان و سازمان‌های مختلف هم وظیفه دارن برای فرهنگ سازی اقدام کنن. از مسئولان این توقع وجود داره که نسبت به مسئله محیط زیست و جنگل فعالیت‌های بیشتری داشته باشن. با وضع قوانین، با آموزش‌های گوناگون، با همه اینها مردم رو به نریختن زباله آگاه.
جنگل‌های زیبای شمال حالا دوملی چرکین جا به جا در اعماق دلشون سر برآورده و گاه ارتفاعش به 150 متر میرسه. از سراوان تا 2000 و امارت مازندران، نرسیده به میانه جنگل، راه برای عموم بسته است. روندی که حالا 30 سال ادامه داره. سایت‌های دپوی زباله روزانه بین 200 تا 650 تن پسماند از زباله شهری گرفته تا بیمارستانی در اونها تخلیه میشه که هر یک تنش 400 لیتر شیرابه تولید میکنه. این شیرابه ها به غیر از قدرت نفوذ تا 150 متری دل خاک و آلوده کردن محیط زیست، با پیوستن به آبهای جاری جون مردم منطقه رو هم تهدید میکنه.
حالا یه آب که نمیشه لباس پوشونی یه چی؟ تابونه، یه تابونه، مرضه.
چند نفر از همین منطقه مریض شدن، مریضای
سرطانی گرفتن،
زخم معده گرفتن.
سرطانی گرفتن،
رفتن آزمایش کردن، به خاطر گفتن آب آشامیدنی همین منطقه هستش.
یکی دیگه از مشخصات این کوههای عظیم انتشار گاز متانه، گازی گلخانه‌ای که نه فقط باعث آلودگی محیط زیست میشه، میتونه خطر آتش سوزی رو چند برابر کنه. اونم در حالی که با بازیافت این زباله ها میشد از همین گاز برق تولید کرد.
اما گرفتارم، اما مریضیم، اما چاره نداریم، زندگیم، اما مال میره، اما غم میره.
اما حالا دهه هاست آلودگی این کوههای چند صد متری نه تنها باعث شده رودخونه های منطقه مثل زرین چوب و گوهر رود لقب آلوده ترین رودهای جهان رو بگیرن، که خطر رانشش جاده هایی مثل حراز رو هم تهدید میکنه.
داره همین آب استفاده میکنی، شیر رو خودی مسئولین داره میخونه، همین جنابالی داره میخوری همین شیر رو.
ما چاره نداریم.
مسئولان با اجرا کردن قوانین و فرهنگ‌سازی درست و آموزش مستمر و شهروندان و جامعه با رعایت کردن مداوم و احساس وظیفه نسبت به فرهنگ نریختن زباله، هر دو میتونن با همکاری همدیگه این فرهنگ رو در جامعه نهادینه کنن. ما باید بپذیریم که نسبت به محیط زیست و سلامتی شهرمون مسئولیم. ما باید به خودمون بقبولونیم، توقع داشته باشیم از خودمون که همونطور که منزل و محیط کار خودمون رو کثیف نمی‌کنیم با زباله، طبیعتمون رو هم، معابرمون رو هم کثیف نکنیم. پذیرش این وظیفه به مرور موجب میشه که تمام افراد نسبت به نریختن زباله احساس مسئولیت پیدا کنند. زمانی که سخن از فرهنگ میشه، افراد به فرهنگ ایران زمین و تاریخ 2500 ساله و امپراتوری هخامنشیان میبالند، اما دریغ از این که خودشون در حال نابودی و به فراموشی سپردن اون فرهنگ غنی هستن. داشتن فرهنگ چندین هزار ساله به تنهایی برای یک کشور و قوم کافی نیست، چون با توجه به شرایط میشه دریافت که در عمل به رعایت چنین موضوع کوچیکی بی‌توجهی، و همونقدر که زباله ها رو بی‌ارزش میشماریم، ریختن زباله رو هم بی اهمیت جلوه میدیم، به گونه‌ای که در بیشتر مواقع شاهد صحنه‌ای مثل پرتاب شدن زباله از داخل ماشین به بیرون، انداختن زباله در یک قدمی سطل زباله و مواردی از این دست چه تو شهر، چه تو طبیعت، چه تو روستا هست. قاطعیت میشه گفت که ریختن زباله در کوچه و خیابون ها نشون از فقر فرهنگی، اما مگه میشه مردمایی که در سراتاسر جهان از فرهنگ اونها گفته میشه رعایت چنین موضوع مهمی اهمیت ندن؟ توی خیلی از کشورها برای ریختن زباله مبالغ هنگفتی جریمه اعمال میشه و مردم این موارد رو رعایت میکنن تا هم جریمه نشن، هم از چهره زیبای شهر حفاظت کنن. اکثریت مردم ما سعی میکنن که مقصری برای آلودگی هوا و زیبان نبودن چهره شهر و جنگل‌های مثلا هیرکانی پیدا کنن، ولی چرا هیچ وقت به خودمون نگاه نمی‌کنیم که شاید مقصر اصلی خود ما باشیم؟ نسبت نریختن زباله رو به یک فرهنگ تبدیل کرد تا فرزندان آینده از نبود هوای پاک و محیط و جنگل زیبا رنج نبرن. تو کشور ما ریختن آشغال و زباله تو طبیعت و جنگل و آلوده ساختن منابع آب و خاک و رودخونه ها امری عادیه و هیچ برخوردی از طرف مردم مسئولین صورت نمیگیره. آیا این فرد خاطی، همین رفتار نابهنجار با طبیعت رو میتونه توی یک کشور پیشرفته مثلا تو سوئیس، فنلاند، نروژ انجام بده؟ یا آشغال و زباله در معابر عمومی و رودخونه ها رها کنه؟ قطعا خیر. با اولین برخورد از طرف مردم همون محل مواجه میشه. مانع اولیه، اینجوری اجازه انجام چنین کاری رو به خودش نمیده. از همه اینا مهمتر، فرهنگ سازی از طریق رسانه و خانواده و مدرسه و نهادهای شهری و استانی مثل شهرداری‌ها و محیط زیست و منابع طبیعیه، چیزی که توی کشورهای مختلف دنیا خیلی روش کار می‌کنه. صعود به قله دماوند تو تابستون نسبت به سایر فصل‌ها راحت‌تره و بهترین زمان برای صعود به اون مرداد ماه. روزها طولانی‌تره، احتمال تغییرات آب و هوایی کمتره. گفته میشه که هر هفته بیش از 2000 نفر تو مسیر صعود به قله حرکت می‌کنن. این شرایط باعث میشه که کوهنوردای مبتدی بیش از هر فصل دیگه به فکر صعود قله دماوند باشن. در بین تردد انبوه کوهنوردا افراد غیر متعهدی دیده میشن که زباله خودشون رو در محیط کوهستان رها میکنن. توی چنین ارتفاعاتی به دلیل کمبود اکسیژن کوهنوردا از نظر جسمی و روحی خستن و حمل زباله سخت میشه. در نتیجه برخی کوهنوردا زباله های خودشون رو توی کوه رها میکنن. بر اساس برآوردهای فدراسیون کوهنوردی در فصل صعودی تابستان کوهنوردان بیش از 7 تن پسمان از خودشون در قله به جای گذاشتن. 7 تن. خب اون کوه سری بعدی که میاید دیگه اسمش کوه نیست، از کوفتم بدتره. دیگه چجوری میخوای اون رو صعود بکنی بری بالا؟ از اون زبالا میخوای عبور بکنی؟ قله اورست مرتفع ترین قله جهان هم به علت حضور انبوه کوهنوردا و رفت آمد جهانگردا با انباشت زباله دست و پنجه نرم میکنه. زبالایی که در گذر زمان بر جان کوه انبار میشه و باعث نابودی محیط زیست میشه.
پیش به سوی کوهستان. گروهی از شهروندان در قالب یک سازمان مردم نهاد دست به کار شدن و هر پنجشنبه جمعه به کوهروها کیسه زباله میدن تا در کنار لذت از کوهنوردی از پاکسازی طبیعت هم لذت ببرن.
کیسه زباله گرفتین؟
بله بله بله.
برای چی؟
تو کوه زباله دوستانی مثلا میریزن یا مثلا پس مونده غذاشون بالا میمونه اینا، ما تو مسیر موقع برگشت مثلا جمع میکنیم با خودمون میاریم.
ما هم با این جماعت دل به کوه زدیم. طبیعت، طبیعتی بکر که گاهی اوقات دستخوش ناملایمتی های ما انسان ها میشه.
همیشه دنبالمون نباید کسی باشه که بخواد تمیز بکنه. تو خونمون مگه اینطوریه؟
آقا این فیلتر سیگار به این ریزی و شما برداشتین چرا؟
بله، یکی از این مواردی که آلوده میکنه محیط زیست اون همین فیلتر سیگاره، چون شامل عناصر سمی بسیار خطرناکه و توی طبیعت تا هر جایی که باشه تا شعاع حدوداً 5 متری تا چندین سال هیچ گیاهی رشد نمیکنه.
چرا در این کار میکنی؟
برای حفاظت از محیط زیست. ما قبلا هم خونمون اینجا بوده، به خاطر اون فکر میکنم کار خوبیه که برای محیط زیست میشه.
جالب بدونید که اینجا نمیشه چقدر طول میکشه تا مواد رها شده در طبیعت تجزیه بشن. پوشک بچه شاید ما فکر کنیم که همش پنبه است، در واقع 800 سال طول میکشه که تجزیه بشه. ظروف شیشه‌ای و بطری پلاستیکی هم بیش از 1000 سال طول میکشه که تجزیه بشن. میدونید چند سال طول میکشه این در واقع تجزیه شه؟
بله، اینا یه خیلی کمش اینا هیچ کدوم زیر 100 سال نیستن.
این بالاتر از 1000 سال.
1000 سال درسته.
این آتش زدن زباله هاست یه تصور غلطیه. اصلا این آتش زدن نه باعث میشه این جمع بشه، نه کار خاصی میکنه، هم محیط زیست آلوده میکنه از لحاظ هوا، بوی نامطبوع، منظره زشتی به جا میذاره و این دیگه اصلا قابل جمع کردن هم.
احساس مسئولیت از کجا میاد؟
تو خونه از جون که تمیزه باید طبیعتمون همونجوری تمیز باشه.
طبیعت امانتی خدادادی است که هر کدام از ما باید امین این نعمت بزرگ باشیم.
جمع کردن چند کیسه زباله شاید در برابر موج سهمگین تخریب و تصرف طبیعت کاری بی اثر به نظر میاد، اما گذشته از تأثیر مشخصی که در عرصه های محدود داره، چون قابلیت فراگیر شدن در بین گروه های اجتماعی رو داره و حساسیت مردمی رو نسبت به ثروت های ملی مثل کوه، جنگل، دشت، تالاب، ساحل بیشتر میکنه، یه عمل ارزشمند و در خور توجه قلمداد میشه. مهمترین اقدام افزایش آگاهی و مسئولیت کوهنوردان به خصوص کوهنوردان مبتدیه که موجب میشه سطح زباله ها کم بشه. همچنین در تمام کوههای بلند دنیا در همون ابتدای ورود کوهنوردان هزینه هایی از اونها دریافت میشه که صرف خدمات دهی در مراحل مختلف میشه. از طرفی قوانین به گونه‌ای تنظیم شده که کوهنوردا باید فضولات خودشون رو در بسته‌های مشخصی تحویل بدن تا طی مراحلی بعداً به پایین کوه‌ها منتقل بشن. چیزایی که در ایران ما شنیدنش هم عجیبه، چه برسه به انجام دادنش. کمیته حفظ کوهستان و فدراسیون کوهنوردی به تازگی برای پاکسازی دماوند دست به کار شدن و حدوداً 2 تن زباله رو از این منطقه جمع‌آوری کردن و عملیات پاکسازی انجام شد. این زباله‌ها به پایین کوه آورده میشن و قصد سوزوندن اون رو نداریم و حدود 8 ساله که این اتفاق رخ نداده و زباله سوزونده نشده. این زباله‌ها از اطراف بارگاه سوم جمع‌آوری میشن و انتقال سریع اون‌ها به پایین امکان پذیر نیست. اینا چیزاییه که باید خیلی خود کوهنوردا، طبیعتگردا، حالا چه فدراسیونی که پشتشونه، چه حالا اون ارگانی که وظیفه نگهداری از اون منطقه رو داره بهش دقت بکنن. خیلی عجیب غریبه که شما یه دماوند داشته باشی که هر چقدر بهش نزدیک میشی، قبلا خب لاله و دشت لاله‌های واژگون و اینا در کوه پایش دیده میشد، الان بری و دشت زباله‌های واژگون شده در اونجا رو ببینی. خیلی بده. امیدوارم هر چه سریعتر هم مسئولین هم خودمون جور دیگه‌ای رفتار بکنیم برای پاکسازی طبیعتمون از زباله. خیلی باشه. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیک‌تر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده‌های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش، بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دنیا اومدی تو دنیا، دل بده به من با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا، دست تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو، واسه من تکراری نمیشه. دلتنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو، دلتنگم میدونی فقط این حس رو به تو دارم، چون تو برا میمونی همیشه. دارو ندارم، تویی فقط، تویی فقط. دیوونه تو هم، من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا، دست تو دستم، عاشق تو هم. شدی همه دنیا، هر جا
تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو، واسه من تکراری نمیشه.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
به ساعت 19:51 رسیدیم. شب همه شما دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو به خیر باشه. همراه شما هستیم تا ساعت 10 شب. این برنامه روی موج گفتگوست. میدونید که رادیوی ما گفتگو محور هست، البته با حضور کارشناسانی که همکاران من زحمت میکشن روی خط تلفن رادیو گفتگو. دعوت میکنم نه سوالات شما دوستان شنونده مطرح میشه، میپرسیم و پاسخگو هستن. در یک خبر امروز، چهارمین نشست وزرای کشورهایی که عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو هستند، صبح امروز سه شنبه با حضور دکتر مسعود پزشکیان در سالن اجلاس سران برگزار شده. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای محمد محمودی، سخنگوی سابق مؤسسه فرهنگی اکو. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام و درود، شب شما بخیر رو عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
متشکرم جناب محمودی. ما میخواییم از دستاوردهای نشست اکو بپرسیم از شما. چه مسائلی میتونه در این نشست مطرح بشه برای ما؟ بفرمایید، سوال دارم خدمتون.
من با اجازتون، برای اینکه اهمیت موضوع بیشتر روشن بشه، علاقه مندم که توجه شما رو به سابقه تشکیل سازمان همکاری اقتصادی اکو متوجه کنم.
هرچه کوتاه‌تر باشه بهتر. من میتونم از شما سوال بپرسم.
ببینید، ما در حوزه تمدنی شرق یک مجموعه های کشورهای مختلف با حوزه های فرهنگی مختلف داریم.
بله.
که در واقع سازمان همکاری های اقتصادی اکو مبتنی بر هژمونی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد.
بله.
نگاه، چون ما در عصر زندگی میکنیم که در واقع رهبر معظم انقلابی که از فرهنگی ترین رهبران جهان معاصر هستن، ایشان در واقع توجه همه ما رو جلب دادن به اندیشمندی به نام علامه اقبال لاهوری که با دو بیت شعر در واقع تکلیف همه ما رو برای مقابله با بحث تفرقه‌انگیز در حوزه تمدنی شرق روشن. بله. این دوره چو براتون میخونم و بعد وارد بحث میشم.
خواهش میکنم.
علامه اقبال لاهوری میفرمایند که نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم. تمیز رنگ رو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. و در یک تک بیت دیگم در واقع آرزو میکنند که پس چه باید کرد ای اقوام شرق، باز روشن میشود ایام شرق. در واقع سازمان همکاری های اقتصادی اکو از عهدنامه ازمیر در سال 1369 تا امروز که ما داریم با هم درباره صحبت میکنیم با این هدف تشکیل شد.
بله.
که در واقع با پیگیری ها، همراهی ها و اتفاقات مشترک اقتصادی بتوانیم روابط فرهنگی آموزشی علمی خودمون رو هم در واقع استکام ببخشیم. و حتی براتون بگم که رهبر معظم انقلاب در سال 1373 در دیدار با رؤسای وقت جمهور برخی از کشورهای منطقه اکو آرزو کردن که روزی اکو تبدیل به بزرگترین سازمان منطقه‌ای در غرب آسیا بشه. پس اگه امروز ما داریم راجع به این احلاس صحبت میکنیم، بدانیم که داریم راجع به چه پدیده‌ای صحبت. اما درباره اجلاس امروز اول از همه باید واقعا از آقای رئیس جمهور پزشکیان، وزیر محترم کشور، به شدت تشکر کنیم که با وجود تأخیرهای به وجود اومده در برگزاری این اجلاس اهتمام جدی کردن، این اجلاس رو شکل دادن، دوباره هم‌اندیشی‌ها برقرار شد و حتی بحث ایجاد پلیس مشترک هم شکل گرفت.
بله.
ما به راستی باید این رو به فال
بین کشورهای عضو دیگه میفرمایید؟ بله
بله
بله،
در واقع بین کشور. ببینید این ریشه قدیمی هم داره سرکار خانم محبی.
بله.
یعنی از زمان تأسیس سازمان همکاری های اقتصادی اکو ما به پول مشترک، هواپیمایی مشترک، بانک مشترک، گردشگری مشترک فکر کرده بودن مؤسسان.
بله.
و امروز هم که شما میبینید که این در واقع پیشنهاد فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران بوده و چقدر هم پیشنهاد مناسبی بوده در این اوضاع منطقه‌ای، در واقع دقیقا داره منطبق بر اهداف مؤسسان اکو حرکت میکنه و جای تبریک و در واقع دست مریزاد.
جناب محمودی، من میخوام اینو بپرسم که حالا با توجه به رویکرد دولت چهاردهم، این نشست و تعامل بین المللی با کشورها برای کشور ما چه اهمیتی داره، چه منفعتی داره؟
مهمترین منفعتی که برای ما داره راه جدایی کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران رو از طریق بدخواهان سد میکنه.
به چه شکلی؟
به این شکل که وقتی شما در واقع در منطقه‌ای قرار دارید، چون من اگر لازم باشه یک بار شما با هم مرور کنیم کشورهای عضو اکو رو که ببینیم مثل یک هلال دور ایرانن.
بله، کوتاه.
کشورهای عضو اکو شامل ترکیه، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان هستن.
بله.
یعنی تمام مرزهای امنیتی ما با این کشورها، تقریبا 70% مرزهای امنیتی ما با همین کشور هست. و ما یکی از قدیمی ترین پیمانهای منطقه‌ای رو در واقع الان در دست داریم. این پیمان سابقه ای حدود 35 سال داره، البته ریشش به 55 سال قبل میرسه، ولی چون قبلا تحت عنوان پیمان سنتو بود و نظامی بود، بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران در واقع این رویکرد به شکل اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، علمی در اومد. ما در با تمام این کشورهایی که الان اسم بردم هیچ گونه دشمنی فرهنگی نداریم، هیچ گونه حتی میشه گفتش که جدایی فرهنگی نداریم.
با بعضی هم اصلا هم فرهنگ هستیم، مثل
با اکثر این کشور. ببینید
بعضی هاشون هم زبانشان با ما یکیست اصلا.
مثال براتون بزنم.